ساعت 16 به وقت تهران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از کمبود بیش از 12,000 مگاوات برق در ایران خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، نصرالله پژمانفر با اشاره به اینکه برخی برآوردها کسری برق کشور را 20,000 مگاوات دانستند، خواستار تقسیم بندی خاموشی ها بین مصارف خانگی و کارخانه ها شد. در حالی آمارهای زد و نقیض در مورد کسری برق در کشور و صحبت از خاموشی در بخش های مختلف بیان می شود که معاون اجرایی ابراهیم رئیسی کسری برق کشور را 16,000 مگاوات اعلام کرده بود. محسن منصوری هفته گذشته در نشست شورای اداری استان البرز اظهار داشت 16,000 مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد و برای آسیب کمتر مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌ها در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی غربی نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود در سالروز مرگ روح الله خمینی اعتراض‌های اخیر و جاری در ایران را اغتشاش خواند و گفت:
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعه‌ای هم انجام دادن.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه در ایران مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد، افزود است دشمن سعی می‌کند از مشکلات به عنوان ابزار خاموش کردن نور امید در جوانها استفاده کند. برخلاف نظرات علی خامنه‌ای، کارشناسان و متخصصان سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی، شیوه حکمرانی، سوء مدیریت، فساد فراگیر و تمامیت خواهی را عامل مشکلات کنونی کشور و اعتراض های مردمی علیه آن دانستند. راه آهن هند اعلام کرد اشتباه در سیستم الکترونیکی پیام رسانی عامل برخورد قطار و مرگ بیش از 300 تن بود است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات هنوز سرگرم پاکسازی خط آهن و جابجا کردن بقایای دو قطار مسافری هستند که جمعه شب در ناحیه بالاسور در استان اودیشا با یکدیگر برخورد کردند. یک مقام راه آهن هند درباره این حادثه که مرگبارترین حادثه قطار در دهه‌های گذشته و در این کشور بوده است، میگوید تحقیقات اولیه حاکی از اشتباه در سیستم پیام رسانی است، اما اینکه این اشتباه فردی بوده است یا نه در تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد. هند با بیش از 1,400,000,000 نفر دارای بزرگترین شبکه ریلی تحت مدیریت واحد دولتی در جهان است. روزانه 22,000,000 نفر در هند با راه آهن سفر می کنند. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر تشکیل ائتلاف دریایی ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس را غیر منطقی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را عامل اول بی‌ثباتی در منطقه دانست. تیم هاوکینز در مصاحبه با سایت تخصصی نظامی بریکینگ دیفنس گفته است ایران تنها در 2 سال گذشته به 15 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی حمله کرده و یا آنها را توقیف کرده است. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که علاوه بر خلیج فارس، دریای سرخ، دریای عرب و بخش‌هایی از اقیانوس هند را پوشش می‌دهد، تصریح کرد آمریکا و متحدانش در حال تقویت و تحکیم پدافند خود در اطراف تنگه هرمز هستند. شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی روز شنبه گفته بود علاوه بر روسیه و چین قرار است به زودی ائتلاف دریایی جدیدی با هند و چند کشور منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات و بحرین شکل بگیرد. وزیر خارجه سوریه در سفر روز یک شنبه خود به بغداد موضوع کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را با همتای عراقی خود به بحث گذاشت. خبرگزاری فرانسه با اشاره به انزوای بیش از یک دهه سوریه می‌نویسد عراق در تمام این سالها از معدود کشورهایی بود که رابطه خود با حکومت دمشق را حفظ کرد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه کشورش در زمره کشورهای مشوق بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بوده است، خاطر نشان ساخت که اکنون زمان کمک‌های بشردوستانه بیشتر به این کشور است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده‌ای از اون چه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. سخنان امروز علی خامنه‌ای را بررسی می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان بگذره صراحت لهجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقه‌شه هم کولت سنش.
واکنش جواد ظریف به کنایه علی خامنه‌ای مبنی بر دیپلماسی التماسی وی موضوع گزارش بعدی ماست.
دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست.
نشست اعضای اوپک پلاس را به آگاهیتون میرسونیم و به وضعیت کودکان اوکراینی میپردازیم در روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یک شنبه خود ضمن تحسین روح الله خمینی به عنوان پایه‌گذار جمهوری اسلامی به مسئله اعتراض‌های مردم طی چند ماه اخیر پرداخت و همچون گذشته معترضان را اغتشاشگر خواند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد فرازهای مختلف این سخنان جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان می‌گذره صراحت لهجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقه‌شه هم کولت سنش. در این سخنرانی البته چیز جدیدی نداره، فقط ادبیاتش جدید هست. از تشکیل و وجود هزاران هسته مقاومت در بسیج حرف میزنه، در مساجد و اینها. خب الان که جنگی در جریان نیست، هسته مقاومت در برابر کی؟ اما وقتی فهوای کلامش رو میبینیم، گویی آقای خامنه‌ای یک جنگ داخلی رو داره هدایت میکنه و هسته های بسیج و مقاومتش در برابر مخالفین و معترضین است که از اعتراضات اونها به عنوان اختشاش یاد میکنه.
یعنی در مقابل مردم،
به صراحت در مقابل مردم، یعنی مقاومت، هسته های مقاومت در برابر اعتراضات مردم. البته میگه اینا مردم نیستن، میگه اینها با طراحی دشمن عناصر مغرض، عده مغرضن، عده غافلن، عده هم عراضل او باش. یعنی هیچ عنصر انسانی و مردمی توش نمیبینه و میگه همیشه هم اون غافلا هم آدم های بیموبالات و یعنی بیبندوبار میدونه. میگه اینا همیشه وجود داشتن دارن، ولی اینها ملت ایران نیستن. خب پس کیا ملت ایران هستن؟ یه ده مغرضن، یه ده عراضل و باشن، یه ده غافل و بیموبالاتن و اینا با طراحی دشمن اومدن در صحنه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران هم هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فوش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشمور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. یعنی آقای خامنه‌ای خیلی صریح‌تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
در بخشای زیادی از صحبتاشون آقای خامنه‌ای به آقای خمینی اشاره میکنه و تحسین‌های عجیبی از ایشون ارائه میده. مثلا یک جا هست که میگه آقای خمینی ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی هم متنوع‌تره و تحسین‌های از این دست. نظر شما در مورد این نوع تحسین‌ها، اون هم در این برهه از تاریخ ایران، چی هست؟
ببینید الان مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی خب یه شعار ملی شده. از اون طرف هم خمینی ستون و استوانه بنیانگذار این جمهوری اسلامی است. یعنی یه مقدار دفاع از اون ستون یه نوع پاسخگویی به این شعارهای سلاحی خمینی و خامنه‌ای داده میشه، اما یه بخشیش آدرسای خودشون میده. یعنی در واقع در تجلیل از خمینی داره خودش رو تجلیل میکنه که جفت تجلیل نبود، مقاوم بود، نمیدونم در منطقه و جهان تاثیر گذاشت، همون چیزی که در واقع میخواد آدرسای خودش رو بده و این نوع دفاع از خودش هم هست. ولی یه جای عجیبش اینه که میگه خمینی رئیس جمهوری که او را قبول نداشتم چون مردم انتخاب کرده بودن تنفیذ کرد. و این خب هم دروغ و فریبه، چون خمینی خودش آقای بنی‌صدر رو قبول داشت، آقای بنی‌صدر هم خمینی رو قبول داشت فل جمله. ولی این یه تناقض ذاتی است که ما این تناقض ذاتی رو در کل تاریخچه جمهوری اسلامی میبینیم. یعنی انقلاب ایران ناشی از یه روشنفکر بود و این کده تاریک فکر. اون تاریک فکرها روشنفکرها رو حذف کردن. اون روشنفکرها تونستن در قانون اساسی انتخابات رو بگنجونن. وگرنه الان این جمهوری اسلامی تفکر شبیه طالبانه. یعنی طالبان تکلیفشون روشنه، میگن مثلا انتخابات قبول نداریم، قانون گذاری نداریم، هرچی اون تقیب خلیفه‌مون بگه همونا قانون شرط میشن، قوانین رو ابلاغ کرد. حالا جمهوری اسلامی با یه تناقض ذاتی متولد شده. هرچند خامنه‌ای بازم یه مدت پیش خودشو لو داد، گفت مردم صلاحیت تعیین سرنوشت ندارن، اشاره به همین تناقض ذاتی کرد. پس اگر رأی مردم ملاکه، اگر مردم حتی اگر مخالف کسی رو انتخاب بکنن، خب اون کسی که مخالف خمینی بوده که منسوب نشده که، مردم انتخابش کردن. اگر این هست، در واقع مردم میتونن مخالف اون رهبر باشن. پس چرا حالا مردمی که مخالف تو هستن یا اراذلن یا کافلن یا مغرضن؟ یعنی این تناقض ذاتی است که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتش رو با مردم تعیین بکنه. و از اونجا به اینجا رسیدی که مردم یعنی فقط مردم من، نه همه مردم کشور که میتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی که رئیس جمهور مخالف رهبر انتخاب کنند. و این تناقض و تضادی است که خامنه‌ای با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی از یک طرف مردم رو از نهادهای قانونی محروم کرده و مردم هم که از نهادهای قانونی مایوس شدن به خیابان آمدن، اونها رو سرکوب میکنه به عنوان عوامل دشمن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غزالی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
علی خامنه‌ای تا یه سخنانی در جمع مدیران وزارت امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی به صورت تلویحی برجام و مدیران پیشین وزارت امور خارجه که توافق هسته‌ای را منعقد کرده بودند، کسانی خواند که عزت جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بودند و به دنبال دیپلماسی التماسی بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در واکنش به این سخنان بدون نام بردن از خامنه‌ای نوشته است که سیاست خارجی ایران همواره عرصه حل بحران ناشی از تصمیمات آرزومندانه و نابخردانه رهبران بوده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این دو دیدگاه جویا شدم. مجتبی نجفی:
آقای خامنه‌ای یک رویکردی رو همیشه اتخاذ میکنه. از یه طرف خب ایشون طرفدار برجام بود، به معنای اینکه یعنی دوست داشت که این معاهده صورت بگیره و یک مقدار مشکلات اقتصادی کشور کم بشه، چون اصولا رفتارشناسی آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی همیشه تا یک جایی تنش رو بالا میبره ولی یک توقفی بر تنش ها میزند، یعنی سعی میکنه که اون تنش رو در نهایت کنترل بکنه، به معنی که سعی میکنه اون رویکر ضد آمریکایی یا ضد غربی خودش رو همیشه پیش ببرد. اما موقعی که به بحرانی مثلا در سطح تحریم های گسترده‌ای که ما قبل از سال 92 شاهد بودیم مواجه میشه یا بحث حمله نظامی صورت میگیره، یه عقب نشینی های خیلی معناداری داره. ما در سال 82 هم همین رویکرد رو ما داشتیم بعد از بحث حملات آمریکا به عراق و مثلا به افغانستان، اون عقب نشینی رو ما می‌بینیم. در قضیه برجام ما این عقب نشینی رو دیدیم که در قالب اون واژه نرمش قهرمانانه بود که الان یه مقداری سعی کرد که از این واژه هم به نوعی عقب نشینی بکنه. اما مسئله از اینجا شروع شد که آقای خامنه‌ای به تیپی مثل آقای ظریف نیاز داشت تا این بحران کنترل بشه. خب ظریف به هر صورت مذاکره کننده توانایی بود و نسبت به ساختار جمهوری اسلامی خب یک دیپلمات قابل اعتناییه. آقای خامنه‌ای به اون قضیه نیاز داشت. خواست عمومی مردم هم در اون دوره در انتخابات 92 هم مبنی بر رفع تحریم بود. قبل از اون هم مذاکرات شروع شده بود، مذاکرات پنهانی در سفر عمان از طرف صالحی ولایتی، اینها مذاکراتی صورت گرفته بود. یعنی من میخوام بگم که خود آقای خامنه‌ای یکی از مشوق‌ها و حامیان اصلی اون معاهده‌ای شد به نام برجام. اما چرا آقای خامنه‌ای امروز اینطوری میگه؟ آقای خامنه‌ای شخصیت اینطوریه، یعنی نمیخواهد قبول بکند که عقب نشینی کرده و از یه طرف هم میداند که بدون معاهداتی مثل برجام اوضاع کشور وخیمتر خواهد شد و به نوعی حراس از دست رفتن قدرت یا به هم ریختن شیرازه امور رو داره. ما یه شخصیتی اینجا میبینیم که مسئولیت پذیر نیست، نه میخواهد مسئولیت برجام رو بپذیرد و نه میخواهد در قبال طرفدارانش به نوعی تصویر سازی بشه که اهل عقب نشینی بوده و اهل نرمش و مذاکره. دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست. به نوعی شخصیتش این به این گونه هستش که برای حفظ خودش حاضر اون کارگزارش رو هم له بکنه. این یه نوع بحث دیکتاتورها هم هست. دیکتاتورها در نهایت افرادی رو که بهشون هم کمک میکنن به اونا رحم هم نمیکنن.
آقای خامنه‌ای یه بار دیگه هم در ماهای پایانی کار وزارت جواد ظریف و بعد از انتشار فایل مصاحبه محرمانش در مورد غلبه خواسته های سپاه و ماجراجویی های منطقه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیمات دیپلماتیک به ظریف حمله کرده بود. در اون زمان گفته بود که اساساً وزیر امور خارجه در هیچ کشوری نقشی در تعیین سیاست خارجی نداره و وزارت امور خارجه تنها مجری سیاست خارجی هستش که اون تعیین میکنه، یعنی رهبر تعیین میکنه. این صحبت آقای خامنه‌ای رو ما میبینیم الان در دولت آقای ابراهیم رئیسی به عینه داره اجرا میشه، یعنی وزیر امور خارجه رسماً مجری سیاستی هستش که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه. حتی وقتی که قرار هست بین ایران و عربستان سعودی به هر حال یک توافقی صورت بگیره برای از سرگیری روابط، وزیر امور خارجه رو نمیفرستن، آقای شمخانی رو میفرستن برای اینکه این کار صورت بگیره. یعنی تا این حد نقش وزیر امور خارجه در اون چارچوبی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم میکنه پایین هست که برای برخی تحرکات سیاسی بین المللی لایق دونسته نمیشه که کاری رو بره صورت بده و فردی غیر از وزیر امور خارجه برای اون کار میره. نظرتون در مورد این شکل و این جایگاهی که رهبر جمهوری اسلامی برای وزیر امور خارجه کشورش متصور هست چیه؟
به اعتقاد من کلن رویکرد آقای خامنه‌ای بر فرمایشی کردن نهادهای انتخابی هستش. من از این زاویه بیشتر نسبت به این قضیه نگاه میکنم. هر آنچه که منبعث از اراده مردم باشه به نظر من آقای خامنه‌ای به نوعی باهاش مشکل داره. یعنی اصولا حرفی که آقای خامنه‌ای زده اولا مغلطی هستش. درسته خب وزیر خارجه مجری راهبردهای تعیین شده هستش، ولی دیپلماسی خودش یک حوزه‌ایه که دست وزارت خارجه، وزیر خارجه و دیپلمات ها رو انعطاف پذیری میده بهشون، یعنی برای تحقق این خواست ها میدان مانور براشون تعیین میکنه. منتها آقای خامنه ای اصولا وزارت خارجه منبعثی از اراده مردم و اون انتخابات رو، یعنی در قالب یک دولت منتخب رو اصولا دوست ندارد این وزارت خارجه چندان موفق و کارا باشه، به معنی اینکه اون طرح دولت در دولتش با اخلال ایجاد میشه.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اعضای اوپک پلاس که اوپک و متحدانش به رهبری روسیه را در بر دارد، روز یکشنبه نشستی را در وین برگزار می‌کنند که ممکن است منجر به کاهش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز بشود. آنها می‌خواهند از این طریق یک بار دیگر با افت قیمت نفت مقابله کنند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
اعضای اوپک پلاس که اوپک و متحدانش به رهبری روسیه را دربر دارد، روز یکشنبه نشستی را در وین برگزار می کنند که ممکن است منجر به کاهش عرضه نفت تا 1 میلیون بشکه در روز بشود. آنها می خواهند از این طریق یک بار دیگر با کاهش قیمت نفت مقابله کنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان باور دارند که احتمال دارد بازار بین الملل به زودی با مازاد عرضه نفت نیز روبرو بشود. در 8 ماه گذشته این سومین بار است که اوپک پلاس چنین تصمیمی را می‌گیرد. پیشتر یک بار کاهشی 2 میلیون بشکه‌ای صورت گرفت و سپس در ماه آوریل اعضا به صورت داوطلبانه تصمیم به کاهش عرضه 1,600,000 بشکه در روز گرفتند که در ماه می اجرا شد. در نتیجه قیمت نفت در ماه آوریل با افزایش در حدود 9 دلار در هر بشکه به بالای 87 دلار رسید. اما دیری نپایید که نگرانی‌ها در زمینه رشد اقتصادی و کاهش تقاضای جهانی سبب شد که قیمت نفت دوباره کاهش یابد. نفت خام دریای برنت جمعه 12 خرداد در حدود 76 دلار قیمت گذاری شد. از افزایش تقاضای چین و دستیابیش به نفت ارزان از طریق کشورهای آسیایی و نیز شرایط ژئوپلیتیکی برخی از کشورهای عضو این سازمان به عنوان دیگر دلایل نوسان دوباره بهای نفت نام برده می شود. ریچارد برونز تحلیلگر آمریکایی اما دلایلی افسون را در مورد کاهش قیمت نفت برمی شمارد و نگرانی در مورد اقتصاد جهانی، اثرات افزایش نرخ بهره، تورم، کاهش سرعت تولید، کاهش سرعت تجارت جهانی و از این دست مشکلات اقتصادی را از جمله آن می‌داند. ریچارد برونز می‌گوید که نفت مانند سایر بازارها با عوامل منفی روبرو شده و این امر مانع از افزایش بهایش شده است. از سال 2020 میلادی تا کنون بهای جهانی نفت به شدت در نوسان بوده است. ابتدا در بهار 2020 با وقوع بحران جهانی کووید قیمت آن شدیداً افت کرد. 2 سال بعد اما در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و بیم از کمبود تولید، بهای نفت به گونه استثنایی اوج گرفت و به 120 دلار برای هر بشکه رسید. اوپک پلاس مشتمل بر 13 عضو اوپک از خاورمیانه و قاره‌های آفریقا و آمریکا و نیز 10 کشور دیگر که از سال 2016 به اوپک پیوند خوردند، در حدود 40% از نفت خام جهان را عرضه می‌کند و 70% از ذخایر ثبت شده نفت نیز در قلمرو سرزمینی اعضای آن قرار دارد. در نتیجه تصمیمات این مجموعه همواره بر بهای نفت مؤثر بوده است. نمایندگان 23 کشور عضو اوپک پلاس در شرایطی در نشست حوالی ظهر روز یکشنبه 14 خرداد در وین گرد هم آمدند که برخی از کشورهای غربی اوپک را به دستکاری در بهای جهانی نفت متهم می‌کنند و می‌گویند که این کشورها با بالا بردن هزینه انرژی اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کنند. در همین راستا اوپک مورد این پرسش نیز قرار دارد که چرا با وجود تحریم‌های گسترده غرب که در پی حمله روسیه به اوکراین به ضد این کشور وضع شد، به طور ناهمگون از مسکو پشتیبانی می‌کند. یک نکته دیگر در مورد نشست وین این است که هیچ یک از روزنامه‌نگاران رسانه‌های اقتصادی شناخته شده برای حضور در اجلاس اوپک پلاس دعوت نشدند. اگر آنچه که چند منبع در اوپک پلاس در مورد احتمال کاهش ارزی 1 میلیون بشکه در روز گفتند اجرا بشود، مقدار کاهش تولید این ماه‌ها در مجموع به 4,660,000 بشکه در روز خواهد رسید که برابر با 4.5% تقاضای جهانی است.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
در روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و ده‌ها نهاد مدنی دیگر نسبت به وضعیت کودکان اوکراینی در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه ابراز نگرانی شدید کردند. در این جنگ تاکنون صدها کودک کشته و زخمی و هزاران کودک یتیم و آواره شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزی که جامعه جهانی یاد کودکان بیگناه خشونت و پرخاشگری را گرامی می دارد، جسد یک دختر 2 ساله اوکراینی از زیر آوار خانهش بیرون آورده شد. دست کم 22 نفر از جمله 5 کودک در نتیجه اصابت یک موشک به ساختمان مسکونی در حومه شهر دنیپر کشته و زخمی شدند. شب گذشته روسیه مجدداً 6 موشک و 5 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. برآورد می شود طی حملات هوایی یک ماه گذشته مجموعاً بیش از 200 موشک و 400 پهپاد انتحاری ساخت ایران اهدافی در اوکراین را مورد حمله قرار دادند و هرچند اکثراً توسط پدافند هوایی رهگیری شده، اما خرابی و تلفات نیز در پی داشته. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، با حضور در تلویزیون ملی پهپادهای شاهد را سازه مرگبار چند شوار خواند و تأکید کرد برای پاسخگویی و اجرای عدالت تمام اقدامات روسیه و متحدانش ثبت می شود.
شهید цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам тої нашої країни, саме для того, щоб була справедливість.
گزارش ها از کشتار بی‌رویه و همچنین اعدام های غیرقانونی، شکنجه و تجاوز جنسی از جمله در میان افراد زیر 15 سال در اوکراین حکایت دارد. بسیاری از این گزارش ها حاوی شواهد از جنایات جنگی است و توسط دیوان کیفری بین المللی پیگیری می شود. این نهاد 2.5 ماه پیش علیه رئیس جمهور روسیه و همچنین مسئول حقوق کودکان در این کشور در ارتباط با اتهام دست داشتن در انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی حکم بازداشت صادر کرد که کرملین می گوید آن را بی‌ارزش می داند. آمار رسمی هاکیست از ابتدای تهاجم گسترده نظامی بیش از 19500 کودک از اوکراین به روسیه منتقل شدند. تنها 371 کودک توانستند به اوکراین بازگردند. سازمان‌های مدنی از 100,000 کودک اوکراینی که به زور یا فریبکارانه به روسیه فرستاده شدند خبر می‌دهند. الکساندر اوسچوف، وکیل و مدافع حقوق بشر، می‌گوید روسیه قوانین خود را تغییر داده تا به روال انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی سرعت ببخشد.
احتمالاً به آن دلیل که روسیه اوکراین را کشوری مستقل نمی‌داند، اعطای اجباری شهروندیش به شهروندان اوکراین و یا به فرزندی پذیرفتن اجباری کودکان اوکراینی توسط خانواده‌های روس را امری عادی می‌دانند. این اجازه در حالی صادر شده که در اردوگاه‌های تفتیش عقاید که ویژه خانواده‌های اوکراینی ساکن مناطق تحت کنترل نظامیان روس ایجاد شده، افراد یک خانواده به زور از هم جدا می‌شوند. ما به تازگی روی پرونده یوگنی مژووی کار کردیم که پیش از جنگ با 3 فرزندش ساکن ماریوپول بود و چون راه فرار از این شهر به سوی اوکراین بسته شده بود، کوشید از طریق روسیه از منطقه خارج شود. اما 1.5 ماه در این اردوگاه گرفتار بود و طی این مدت 3 فرزندش به یتیمخانه‌ای در حومه مسکو منتقل شدند. در میان مدارک این کودکان سندی با مهر جمهوری خودخوانده دونتسک ضمیمه شده بود که آنها بی سرپرستند، چرا که والدینشان طی 10 روز پیدا نشدند. از این سند متوجه شدیم روسیه به آن به عنوان مدرک قانونی ربودن کودکان از اوکراین استناد می کند. خوشبختانه به دلیل سر و صدای بین المللی این پدر و 3 فرزند اهل ماریوپول به هم رسیدند. اما بسیاری از والدین و کودکان هستند که روسیه آنها را از هم جدا کرده و سپس مدعی شده با انتقال کودکان اوکراینی به روسیه حامی منافعشان است و طی این مدت خانواده‌ها و بستگان این کودکان عاجزانه برای یافتن آنها تلاش می‌کنند. این وضعیتی است که فکر می‌کنم تاکنون در دنیا سابقه نداشته.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود که پیش از حملات هوایی گسترده ماه گذشته منتشر شد، شمار کودکانی که در اوکراین کشته و زخمی شدند را به ترتیب 503 و 1016 نفر اعلام کرد و در این حال این گزارش می‌افزاید تعداد واقعی کودکان قربانیان این جنگ بسیار بیشتر است. روسیه مدعی است تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار می‌دهد و ایران که از دید اوکراین تأمین کننده اصلی تسلیحات مورد نیاز روسیه در این جنگ شده، همواره ادعای بی‌طرفی کرده. آن نرایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.